نرای ببینم شما خواهم شما های یکی دو تا تو هر کدومی دو نفر به ما بدین که یکی جلوی ماشین یکی پشت ماشین ها اینا حفاظت کنن و اینا رو برسونیم ما زندان قصر رو بریم دنبال. گفتن چشم حتما میاییم و خلاصه اینا رو یکی دوتا کردیم یکی جلو و یکی عقب و ماشین ها رو را انداختیم و رفتیم توی در زندان رو باز کردیم و اینا رو چیندیم توی به شما عرض کنم توی بنداب و هویداب و تیمسار مقدم بود رئیس شهربانی بود به نظرم شهربانی شاه بود و نیکپی هم بود. این هم نیکپی مرتب تو رفاهم که بودن اینا مدرسه رفاه پیشنهاد کرده بود با آقای خلخالی که اینا توطئه‌گرن و ما میترسیم اینا خلاصه اوضاع رو برگردونن چون سه چهار تاشون هم توی رفاه حکمشون رو دادن و خلاصه مثل همون خسروداد و اینا سه چهار نفر بودن که همون توی پشتبونای رفاه اعدامشون کردن. شب گفتیم اینا چون خود خلخالی میگفت این همینجا که تو دادگاهش نشسته بود با من خسروداد حرف میزد به ساواکی‌ها تو بیرون گرا میداد که مثلا میگفت من چی دارم من شاهنشاه امیدم و من امیدوارم که شاه برگرده و من نوکر شاه و من پلانم. خلاصه اینا تو اون یه اتاقی تو رفاه بودن و با خلخالی دوتایی درگیر شدن. اون میگفتش که شما آبرو انقلاب رو میخواییم ببرین اون کاراتون اون کنه. رفتن خلاصه خدمت حضرت امام و اتپله ها جلوی همین بر بچه ها درگیر شده بودن. امام پرموده بودن که نه اینا رو یه جا اعدام نکنین، حتما دادگاه تشکیل بدین محاکمهشون کنین یکی یکی، هر اگر محکومیت داشتن و اعدامی بودن و بعدا اعدامشون میکنین. خلاصه من یه شب تو همین مثلا اومده بودم دیگه اینا رو برده بودم زندان قصر رو تا دسته دسته اینا رو میوردن ما اینا تو بندها همه اینا رو تقسیم میکردیم.
تا کی اونجا مسئولیت داشتین؟ تا کی بودین؟
من حدود یک سال اونجا بودم و بعد خدا رحمت کنه من بودم محمد کرد حاج محمد کرد چوی هم معاون من بود
که بعدا خودش شد رئیس اوین.
نسه البته از نظر همه چی از من جلوتر بود ولی در هر حال دیگه این قرعه به نام افتاده بود ایشون هم معاون ما بود اونجا.
این صفت جوانمردی که برای شهید کچوی به کار بردید شهید لاجوردی هم در مورد ایشون میگفت لقب جوانمردی و اصلا این عبارت رو به کار بود که شهید کچویی شهید جوانمردی شد.
بله مثلا اینا رو همین منافقین رو خدا رحمت کنه لاجوردی رو میگفتش که منافق آدم نمیشه. جوانمردی این آقای کچویی اونم نامردی منافقینی که خلاصه آقای لاجوردی میگفت اینا آدم نمیشه نیستن.
بسیار خب یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم و تا لحظات دیگر باز می‌گردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود. آقای رخصفت اشاره کردید که حدوداً یک سال مسئولیت زندان قصر رو داشتیم بعد از اون شهید عراقی به جای شما اومدن درسته؟
شهید عراقی می اومدن اونجا از طرف از تمام می اومدن برای بازرسی بعدن هم آروم آروم اومدن بعد دیگه آقای شهید عراقی اومدن و بعدم ما از اونجا رفتیم و رفت از اوین هم ما رفتیم بعد از اوین من رفتم دیگه.
اونجا چه مسئولیتی داشتیم؟
اونجا هم همون سمت رو داشتم با همون سمت هم رفتم اونجا.
همون حکمی که مرحوم زواری داده بودن همه زندان
من رئیس زندان بودم دیگه اون موقع هم رئیس بودم ولی دیگه وقتی رفتم اونجا اوین و اینا آروم آروم تحویل دادیم.
چی شد که اومدیم اینو خودتون مایل بودین؟
البته نمیدونم حالا علتش چی بود چون میدونی که من کارم صندوق و صندوقی هم این یواش یواش صندوق ها و جریان صندوق ها و سازمان اقتصاد و اونام که حالا خودش یه
بحث مفصلی برای من یاد داشت کردم که بپردازم
دیگه داشتن مقدمات بانک اسلامی رو فراهم میکردم من به هوای همون کارا آروم آروم اومدم
بیرون. بسیار خب این شورای معتمدین امام در بازار کی شکل گرفت؟ چرا تشکیل شد چون این شورایی؟
اینجا در بازار به شما عرض کنم که خب مردم مشکلات عدیدهی داشتن و رابطی هم نبود بین مردم و حضرت امام، یعنی مردم که بازار و اینا که رابط نبود بینشون. این الان باز خدا رحمت کنه از همت والای آقای عسکرالادی بود که اومدن رفتن خدمت حضرت امام و پیشنهاد کردن که ما بخوایم یه چند نفری باشیم که رابط بازا اصناف باشیم با شما و که ما این 5-6 تا اسما رو ایشون دادن.
کیا بودین؟
اول که خدا آقای عسکرالادی بود، خدا رحمت کنه، اکثرشون هم رحمت خدا رفتنی، خدا آقای حاج آقا سعید امانی بود، حاج آقای شفیق بود، حاج ابوالفضل حاج حیدری بود، من آقای حاج محسن آقای لبانی بود و بنده بودم، 6 نفر، آقای عسکرالادی، آقای شفیق، آقای امانی، آقای حاج حیدری و شما عرض کنم
حاج آقا سعید امانی،
حاج آقا سعید امانی
جناب عالی و آقای لبانی
حسن آقای لبانی. بعد از این جریان حضرت امام آقای عسکرالدین به ما فرموده که ما شما مشکلات زیادی رو دارین و ما بعضی مواقع میخوایم با شما مسائل رو خیلی سریع به خدمت شما عرض کنیم. حضرت امام فرموده بودن که شما به احمد بگویید، احمد با من هماهنگ میکنه، همه رو دقیق به من میرسونه. این جریان 6 نفر ما که وقتی ما تعیین شدیم، حاجت احمد آقا رابط ما 6 نفر شد با خود حضرت امام. وقت ما خدا رحمتش کنه حاجت احمد آقا جلسات مفصلی داشتیم، پنجشنبه ها سیارم بودیم، می اومدیم به هر خونه هر کدوممون نهار، اونجا نهار بودیم، جلسه داشتیم 3 ساعت 4 ساعت مشکلات عدیده بازار و مردم و نظام و همه رو مطرح میکردیم. حاجت احمد هم همه رو میگرفت و بعد به شما عرض کنم که میرفت منتقل میکرد به حضرت امام که جریان مسئله شرکت فرش و ما اونجا تو همون جلسه پنجشنبه ها. حاجت احمد اونجا هی از من پرسید که حاج اسخر این جریان شرکت فرش چیه؟
شما شرکت فرش هیئت مدیرش بودین؟
بله ما عضو هیئت مدیره بودیم. آقای میر حسین با ما خب درگیر بود دیگه، سر روی همین جریان مخالف 100% صندوق های غزل‌حسنه بود و مصمم بود که این صندوق ها رو ببنده. ما اومده بودیم و سازمان اقتصاد رو تشکیل داده بودیم و صندوق های غزل‌حسنه رو برده بودیم تحت پوشش سازمان و یه تشکیلات عظیمی بود و خیلی هم خدمات میدادیم به مردم و حالا اونا اگه به موقعش
بشه و
خیلی مفصله. اونجا به شما عرض کنم که یه شب این آقای میر حسین موسوی دستور داد تو شهریار 30 تا صندوق رو یه شب بستن. من هم حالا مدیر عامل سازمان اقتصاد اسلامی هم بعد از زندان و تشکیل
سازمان
من به نام مدیر عامل اونجا منصوب کردن، منم مدیر عامل بودم. به شما عرض کنم که تو هیئت مدیره گفتم که اگر این 30 تا صندوق ما باز نکنیم این میرحسین تمام صندوقهای ایرانو میبنده، حرفم نداره. گفتن چیکار کنیم و خود هیئت مدیره میگفتن که ما دخالت نمی کنیم و اولا این بوی سیاسی میده، اونا هم ناراحت بودن از سیاسی بودن این کارا، میدونستن هم که میرحسین با ما خورده حساب داره. بعد به شما عرض کنم که اونجا تصویب کردن که اون روز تقریبا مثل که سال 68 و 7 نزدیکای 70 بود دیگه، 30 میلیون تومان تصویب کردن که به در اختیار من بذارن. یه رفیقی هم ما داشتیم به نام حاج مصطفی دلال‌زاده که اونم خدا رحمتش کنه بسیار نازنین و فعال و خیرخواه، و هر وقت به من میگن مصطفی دلال‌زاده میگفتم سلولاش خیره. ما دوتا قبول که گفتن به هیچیش هم ما کار نداریم، این 30 میلیون میذاریم در اختیارت، برو هر کاری میخواه بکنی برو بکن. ما 30 میلیون گرفتیم آوردیم، زنگ زدیم به همون رهنما، اونم رحمت خدا رفت، زنگ زدیم که من یه همچین مسببه گرفتم، اینا رو مردم پولاشون خواستن بهشون بده. خب پولایی که هم اونا گرفته بودن همه غزل‌حسنه دست مردم بود، یه شبه اگه 30 تا صندوق رو بخواد اینا اداره کنن خیلی مشکل بود براشون دیگه. میگفت ما یکی یه دونه وانت گرفتیم گذاشتیم در هر صندوقی هم یه تابلو زده بودن که این صندوق تا اطلاع ثانوی تعطیل است. وقت اینا این وانتا رو گذاشته بودن پشت در صندوقا و هر کی می اومد مراجعه میکرد پولشو دفترچه‌شو میگفتن پولشو بهش میدادن و میرفت. اینا نمیذاشتن، جلوگیری میکردن از اینکه پولا رو هم بدن. این رهنما رئیس همین همه این صندوقا بود، خودش هم بانکی بود، مال بانک صادرات بود، بعد استفاده کرده بود و بازنشسته بود اونجا اداره میکرد صندوقا رو. با ژاندارمری، اون موقع ژاندارمری بود، با اینا شهریار رفیق بودن دیگه. تلفن زد به رئیس شهربانی که آقا شهر ژاندارمری که ما کاری نمیخوایم بکنیم، ما میخوایم پول مردم رو بدیم. مگه شما نمیخوان حفاظت از پول مردم بکنیم؟ ما میخوایم پول مردم رو بدیم. گفتش که بهش گفته بود از نخست وزیری به ما گفتن که نذارین پول به مردم بدن، مردم بیان توی خیابونا راه بمایی کنه علیه صندوقا. همین به همین لفظا خود خمینی میشینه پای تلویزیون نگاه میکنه، خودش دستور بده که صندوقا رو درش ببندن. این جریان اینجوری بود که در صندوقا رو بستن و ما 30 میلیون رو دادیم و خلاصه در صندوقا رو هم باز کردیم و کارامون هم فعالیت
هم خب حالا صندوقا رو حتما بیشتر باید بهش بپردازیم و سازمان اقتصاد خیلی حاشیه داره. داشتید خاطره مرحوم حاج احمد آقا رو میگفتید که موضوع شرکت فرش رو پرسیدن از شما.
بله، اونجا به من گفتش که جریان شرکت فرش دو سه دفعه من پرسید. ما اونجا میشستیم پنجشنبه ها مشکلات مردم رو بیان میکردیم، میگفتیم، میشنفتیم. خودش هم بعضی مواقع خیلی سوز و گداز داشت و اونم درد و دلش رو برای ماها میکرد و خیلی مجلس داغ خوبی ها بود. اکثرش هم ما جماران بودیم، مهمون های استحمد بودیم، ولی تمام ماها هر شیشتاییمون یه دور منزلامون رو همه جلسه رو اداره کرده بودیم. بعد روشه کرد با آقای عسکرالادی، گفتش که بگو بگه دیگه چرا نمیگه. آقای عسکرالادی روشه کرد به من گفتش که آها، دو سه دفعه که گفتم که وقت جلسه رو شما واسه این حرفای جزئی نگیر، بذارید بریم. چه گفتش که نه این مهمه، شما به من بگی جریان چیه. آقای عسکرالادی به من گفت چرا نمیگی. ما هم شروع کردیم. آقا من شروع کردم به گفتن جریان، حالا این جریان هم جریان ستاد هشت ماده امام بود و اون ستاد هشت ماده امام، حالا اونم خیلی باز مفصل اگه بخوام بگم، حالا خیلی مفصل باز جریان خود ستاد هشت ماده ای و جریان با خود میرحسین و اون جلسه و خلاصه. من جریانو شروع کردم. هاشت احمد خدا رحمتش کنه روبروی من نشسته بود، دو زانو نشست رو زمین، چهار زانو نشسته بود، دو زانو نشست، همین جوری تو صورت من نگاه کرده بود و منم سروب میگفتم. این خدا رحمتش کنه دهنش باز مونده بود، همین جوری هی گوش کرد گوش کرد گوش کرد. بعد از سروب تموم شد تقریبا مطالب، به من گفت چرا به امام نگفتی اینا رو، چرا ننوشتی برای امام اینا رو. ما مالا نوشته بودیم برای از امام، اونام ناوره که چیز داشتن پاره کردن رفته بودن دور.
چی بود ماجرا؟
جریان چی؟
همین سروبی که توضیح دادیم و صحبت کردیم.
خب اون حالا جریان ستاد هشت ماده امام، اون خودش یه مسئله مهمیه که حالا از کجا شروع شده چه شکلی شده اونم میخوام بگم. حالا شروع کنم اونم بگم برای شما؟
خیلی طول میکشه الان بفرمایید.
نمیدونم، من حالا خیلی چیزا تو ذهنم بعد بگم دیگه.
بله بفرمایید.
به شما عرض کنم که یه روز ما کنگره حزب جمهوری بود، همین حزبی که منافقین لعنت الله علیه مجمعین، کنگرش توی به شما عرض کنم که همین نیاوران اونجاها بود، همین نزدیکای بیت حضرت امام اونجا بود و
اردوگاه شهید بهانر.
الان اسم قبلیش، شما اسم قبلیش یه چیزی بود تو ذهنم،
منظریه،
منظریه اونجا بود. ما مشغول بودیم، مشغول فعالیت بودیم، این همی رفتیم می اومدیم، کنگره بود دیگه، اینا همه جمع بودن از تمام استانهای تهران اومده بودن برای تصمیم گیری. آقای ناطق آشغالی اکبر پای یه درخت تنومند چناری نشسته بود زیر درخت. من که میرفتم من صدا کرد، گفت حاج اسخر بیا بیا، من اومدم. گفتش که یه خبر بهت بدم. گفتم بفهمی. گفت یه آشی واسه توی ستاد هشت مادهی پختن، یه وجب روش روغنه. گفتم برای کجا؟ گفتش که شرکت فرش.
ستاد هشت مادهی چی بود آقای روح؟
ستاد هشت مادهی اینا یک گروهی بودن از طرف حضرت امام، اینا مسئول بودن به ستاد هشت مادهی. امام خیلی مهم بود، هشت مادهی اینا داشت و اینا چیز بود، رئیسشون آقای موسوی اردبیلی بود و بعد آقای امامی کاشانی بود و خود نخست وزیر بود و خیلی اینا 7-8 نفر، خود آقای ناطق بود و اینا. گفتش که خلاصه همین روزا میخواند، آماده باش. گفتم که باشه. گفتم خودت هم میای به ناطق؟ گفت حالا ببینم چی میشه. اتفاقا نیامده بود، ما رو خواستن. خلاصه ما وارد شدیم تو ستاد، همین تو کاخ، همین جایی که الان کاخ سعدآباد، اونجا کاخ چیز چهار ولی هست، اونجا بود دفترشون، اونجا بود. ما در رو باز کردیم و رفتیم تو. به شما عرض کنم وقتی من وارد شدم، همه هیئت مدیره 5-6 نفر بودیم.
کیا بودین شما در مدیره؟
من یکی اعضاش، یکی من بودم، یکی حاج احمد کریمی بود، یکی حاج احمد آقای نوری بود، یکی خدا رحمت کنه حاج آقای رضای بیدآبادی بود، یکی هم پسرموی ما بود که این دوتا قریب الاجتهاد بودن، حاج آقای رضا و هم پسرموی ما. اون حاج احمد نوری هم که از آب شب مونده پریز میکرد، این مدیر عامل اونجا بود. اون روزا کپون بنزین گیر فلک نمی اومد، این دسته دسته کپونای بنزین شرکت فش رو میزش بود. بعد به شما عرض کنم که ماشینای آخر سیستم شرکت فش هم اونجا بود، ولی این از خونش هم قلهک بود، مدیر عامل بود حاج احمد، از اون متدینای بازار با الان هم هست، از اون خوبای بازاره، یعنی اینایی که غیر از من که قاطی اینا بودم، اینا اصلا سمبولای شرکت فرس بودن. باز خدا رحمت کنه شهید بهشتی و شهید درخشان. شهید درخشان به آقای بهشتی گفته بود اگه میخوای شرکت فرس را بیفته بعد اینا رو هیئت مدیره کنی، اینا میتونن را بندازن. خلاصه ما اینا اون تشکیل شده بود و
از شما دعوت کردن،
از ما دعوت کردن و من وارد شدم توی اتاق. که وارد شدیم تیپ تا تیپ اینا نشسته بودن. موسوی اردبیلی اون بالا یه جایگاه واسه خودش درست کرده با آقای امامی کاشانی، دوتا اون بالا نشسته بودن، این پایینم موسوی و یه آقازادهی بود از اون آقازاده ها و انرژی اتمی اینا، دست همین بود. اون وقت پرونده دست آقای میرداماد بود. میرداماد رئیس بازرسی کل کشور بود. اون وقت این به شما عرض کنم که تمام این پرونده دست این بود، گردانندم این بود، مهمم بود، عمامه و قبا و ردا رو همه رو برداشته بود، یه پرونده زیر بغلش. حالا ما در جریان نیستیم چیه جریان. که خلاصه توسط دو تا ساواکی توی بازرسی کل کشور یه پرونده برای ما درست کرده بودن، 40 صفحه، معروف به پرونده 40 صفحه‌ای. توی اون پرونده نوشته بود که اینا اموال شرکت فرش رو غارت کردن، هزاران تخت فرش رو از مملکت خارج کردن، اینا با کمک دولت مردا چندین میلیون دلار از این مملکت خارج کردن، خیلی مفصل اونا. حالا اینا حالا توی این پرونده است. من که وارد شدیم، من معمولا اینجور جا که میام یه سلام بلند کردم، سلام علیکم. اومدیم تو، اینا تیپ تا تیپ نشسته بودن، یه نفر اینا جواب سلام ما رو نداد، همه نگاه کردن. ما دیدیم خیلی هواپسه، حالا میدونستیم هواپسه نه به این اندازه. خلاصه میز گردی نشستم، اون چیز بانگی هم بود، بانگی هم با اینا بود و دور تا دور نشسته بودن و ما اومدیم سر میز نشستیم و شروع تا اومدن شروع بکنن، آقای اردبیلی هم اون بالا نشسته بود و آقای امامی کاشانی و خلاصه تا اومدن شروع کنن گفتم که اجازه بدین من اول آقایونو معرفی کنم. آقای حاج احمد نوری مدیر عامل شرکت فرش، آقای حاج احمد کریمی عضو هیئت مدیره شرکت فرش، حاج آقایزای بیدآبادی عضو شرکت فرش، حاج سید احمد میر محمدی عضو شرکت هیئت مدیره شرکت فرش، منم سید اصغر رخصفتم عضو هیئت مدیره شرکت فرشم، میگم هیچ انگار نه انگار. خلاصه حالا شروع شد، محقق داماد روش کرد به آقای نوری. آقای نوری قبل از همین که عضو شرکت عضو هیئت مدیره و اینا بشه و مدیر عامل بشه و اینا، ارزیاب فرشای شرکت فرش بود. حالا اون خودش هم یه تاریخچه‌ای داره، حالا وقت رو نگیریم. ارزیابی میکردن، بعد که اینا ارزیاب خبره بودن دیگه، میومدن فرشای شرکت فرش رو قبل از انقلاب خلاصه با بند و بست و این حرف ها میبردن، میخریدن و میبردن، ارتباط داشتن تو بازار. دو سه نفر انگشت نما بودن، یعنی شناخته بودن که هر وقت میرفتی در دکوناشون فرشایی که شرکت فرش دسته بود. ما اینا رو آدم های بدی میدونستیم تو بازار، اصلا تو بازار ما با اینا اصلا حرف نمیزدیم، میگفتیم اینا با دربار ارتباط دارن و با نظام شاهنشاهی ارتباط دارن، ما با اینا ارتباط نداشتیم. اینا میمدن با بندوبست فرشا رو میخریدن و میبرد. حالا اونا، ما اومدیم جلوی این بندوبست ها رو گرفته بودیم، ارزیابی که اونا قبلا ما هم نبودیم اصلا، همین حاج احمد و یکی دو تد از خبرای فرش میومدن فرشا رو قیمت میکردن میذاشتن، کسی میمد میفوختن روی ارزیابی اینا. این آقای محقق داماد گفت به آقای حاج احمد، آقا شما که یک قالیچه ابریشمی رو قیمت گذاشتی بعدم خودت خریدی. آقای حاج احمد هم خیلی سلیم و حلیم و آروم و سبک، خیلی آروم حرف میزنه، گفت نه آقا من نخریدم، من ارزیابی کردم، من ارزیابی کردم، خودشون فروختن. گفت نه خریدی فروختی. گفتش که نه آقا. حالا محقق داماد این پرونده زیر بغلش با اون قواردا میتوه بالا، میپره پایین، میپره بالا، یک بساطی را انداخت. دو سه بار این تکرار کرد، اونم تکرار کرد نه آقا من نخریدم، من نفروختم. من دیدم ول نمیکنه، محقق داماد ول نمیکنه و ما هم دیگه ترمزمون پاره شد. حسن کارم این بود که ما یک قلم خلاف نداشتیم، خیلی سریع و باز
با خیال راحت.
خیال راحت گفتم که آقا جون خریده فروخته خلاف شرم.
دستگیری شما و حاج احمد نوری رو اشاره میکنه، همین پرونده است یا یه پرونده دیگه بود؟
همینه. بله این خیلی مفصله، حالا من جریان بعدش مهمتر از ایناست که حالا من اگه فرصت بود برای شما
ما
میگم.
تو این برنامه 5 دقیقه فرصت دارم، اگر تو 5 دقیقه جنبندی میشه بفرمایید، یا نه بذاریمش برای برنامه بعدی.
چیز میشه خراب میشه،
خراب میشه. خیلی خوب، خیلی متشکرم آقای رساله، ان شاء الله ما یک برنامه دیگه هم خدمت جناب علی باشیم و بتونیم که در برنامه بعدی هم این موضوع شرکت فرش رو دیگر خاطرات اصلی رو بشنوید و هم نکات دیگری بیان کردید، از جمله سازمان اقتصاد اسلامی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و چند محور دیگه است که انشاءالله در برنامه بعد بتونیم خاطرات اصلی رو جنبندی داشته باشیم. ممنونم آقای رخصفت که یک بار دیگه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. خدا نگهدار،
سلامت باشین انشاءالله.
Thank you. ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
چیلر جذبی شعون مستقیم مهرانس. مهرانس متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021-823-64. توجه مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.